وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا، پارسایی، پرهیز از گناه و معصیت و آلودگی های روحی، عمل به وظایف و دستورات خداوند و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند با توفیقات خاصه خودش ما را به عمل به وظایفمون و بندگی خالصانه خودش در این ماهای عزیز و گرامی موفق و مهیت بدارد. گرچه بحث هفتگی ما در مورد مسائل خانوادگی و اخلاق خانوادگی بود و در خطبه های گذشته وظایف و حقوق متقابل اعضای خانواده را بیان کردیم و قرار هم بود که وارد بحث رابطه پدر و مادر و فرزندان بشیم، اما با توجه به اینکه در آستانه میلاد فرخنده و خجسته حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستیم و نماز هم در مرکز علم و دانش برگزار میشه، تصمیم گرفتم که لحظات خطبه اول را به اشاره‌ای به گوشه‌هایی از شخصیت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اختصاص بدم. تقدیم به ساحت مقدس و کبریایی مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه صلواتی خط کنید. در قرآن کریم آیات زیادی نازل شده که با شأن امیر المؤمنین حضرت امیر سلام الله علیه ارتباط داره و آیات فراوانی هم ما در قرآن داریم که در روایات شیعه و سنی آمده که این آیات با امیرالمؤمنین ارتباط داره. بعضی از آیات با اهل بیت به طور کلی ارتباط داره و بعضی از آیات هم در شأن شخص امیرالمؤمنین وارد شده. البته در قرآن همه آیاتی که از خوبی‌ها و فضائل و کمالات انسان‌های بزرگ صحبت می‌کند، همه اون آیات در مورد امیرالمؤمنین هم صدق می‌کنه. اما بعضی از آیات قرآن داریم که به خصوص در باب حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده که حداقل قریب 100 آیه ما داریم که با امیرالمؤمنین تطبیق داده شده و تعویل برده شده. این که در آیات قرآن، در روایات هم همینطور تعداد زیادی در بیان شیعه و سنی علمای بزرگی کتابهایی نوشتند به عنوان فضائل و مناقب امیرالمؤمنین. حداقل چند کتاب ما داریم که از علمای اهل تسنن در مناقب امیرالمؤمنین نوشتند. مثلا مناقب خوارزمی. خوارزمی یکی از علمای بزرگ اهل تسننه که کتابی در مناقب امیرالمؤمنین نوشته. شاید اگر ما در شخصیت‌های دنیا دقت بکنیم نتوانیم کسی را پیدا بکنیم مثل امیرالمؤمنین که هم اونقدر دشمن داشته و در این حال اونقدر کتاب و مطلب در فضیلت و منقبت او نوشته شده و همینطور اشعار و سروده های زیادی که در شأن امیرالمؤمنین گفته شده. مثل امیرالمؤمنین ما شاید بشه بگیم هیچ کس دیگه نداریم. کسی که در عین اینکه اونقدر با او دشمن بودند و عداوت ورزیدند و کینه ورزیدند نسبت به امیرالمؤمنین، در عین حال بیشترین فضیلت ها، منقبت ها و تعریف ها هم از امیرالمؤمنین شده. و همینطور این خصوصیت هم در امیرالمؤمنین هست که دشمنهای درجه اول او هم گاهی که وجدانشون بر اونها حاکم می شد از امیرالمؤمنین تعریف های عجیبی کردند. شما می دونید که مثل دشمنی مثل معاویه کمتر کسی داشته و معاویه هم بیشترین فکرش و عمرش مصرف شد برای جنگ با علی، دشمنی با علی و لکه‌دار کردن شخصیت علی. دیگه شاید اینجور دشمنی ما در تاریخ کم داشته باشیم. اگر آدم به روایات و کتاب‌های تاریخ مراجعه بکنه می‌بینه که معاویه چقدر پول خرج کرد، چقدر تبلیغات دروغ راه انداخت، چه تبلیغات مسموم و دروغی را که راه انداخت، همش برای این که شأن امیرالمؤمنین رو پایین بیاره. شاید در تاریخ کمتر ما نمونه ای مثل دشمنی معاویه نسبت به امیرالمؤمنین داشته باشیم. همه فکر معاویه، همه وجود معاویه پر بود از دشمنی با مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. دیگه مثل معاویه ما نداریم کسی که اینقدر دشمن علی باشه. در این حال همین معاویه که پول خرج میکرد، تبلیغات راه میانداخت، افرادی را اجیر میکرد و مزدور درست میکرد برای اینکه روایت علیه امیرالمؤمنین بسازند. پول میداد به آدمهای بیدین و افراد پست برای اینکه روایت درست بکنند بر ضد امیرالمؤمنین. دو تا کار را معاویه را انداخت. یکی این که افرادی را اجیر کرد و مأمور کرد برای اون که بر ضد علی بن ابی طالب و مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایت درست بکنند، بدگویی بکنند و ذهن مردم را نسبت به مقام شامخ مولا علی بن ابی طالب بدبین بکنند. خیلی هم روایت درست کردند. و کار دیگرش هم این بود که پول میداد معاویه، تبلیغات راه میانداخت برای اینکه روایت درست بکنند برای خودش. معاویه زندگیش هیچ نقطه روشنی نداره، در این حال خیلی روایات دروغ درست کردن برای مدح معاویه. این جمله تاریخی و داستان تاریخی را شما دقت بکنید. یکی از علمای بزرگ اهل تسنن، خیال میکنم همین شخصی به نام خوارزمی که برادرانی که اهل مطالعه باشند یا خواهرانی که اهل مطالعه باشند میدونند، خوارزمی از علمای اهل تسنن که کتابی در منقبت‌های علی نوشته، اسم کتابش هم مناقب خوارزمی است. این کتاب ترجمه هم شده. اگر یه وقتی کسانی اهل مطالعه باشند و بخوان ببینن که یک عالم سنی درباره علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین چه کتابی نوشته، برن این کتاب رو ببینن. کتاب مناقب خوارزمی ترجمه به فارسی هم شده. خیال میکنم همین عالمی که یک کتاب بزرگ در مناقب امیرالمؤمنین نوشته و مستند مناقبش هم همه اهل تسننن، یعنی روایات شیعه را نیاورده، خودش عالم سنی است، یک کتاب نوشته در فضیلت امیرالمؤمنین، همه روایاتش هم از خود علمای اهل تسنن، روات اهل تسننه و از پیغمبره، به واسطه ای که خودشون گفتن، ربطی به شیعه نداره. این کتاب رو اگر شما ببینید اون وقت به حقانیت شیعه خوب پی میبرید، به این که شیعه که اونقدر باش دشمنی ورزیده اند، اما در این حال خود روایات اهل تسنن و احادیث برادران اهل تسنن ما اینقدر زیاد در مد و فضیلت علی ابن ابی طالب وارد شده. حالا این یکی از کتاباشه که حالا برید اونایی که اهل مطالعه اید این کتاب رو عربیش یا فارسیش رو پیدا بکنید، میبینید که چقدر روایت این عالم سنی مستقل کتاب نوشته در فضیلت امیرالمؤمنین. حالا خود همین نویسنده این کتابه میگه من رفتم به دمشق در چند قرن قبل، رفتم به شام اون وقت و دمشق و اونجا که رفتم دیدم که فوق العاده تبلیغات زیادی بر علیه امیرالمؤمنین و علی ابن ابی طالب اونجا راه انداختن. میگه من خیلی متأثر شدم که در یک کشور اسلامی چند قرن قبل درباره علی ابن ابی طالب که حالا ما او را امام معصوم و امام اول میدانیم، ولی خود اهل تسنن هم او را از خلفای راشدین میدونن، او را و چهارمین خلیفه میدونن. میگه من خیلی تعجب کردم که در یک کشور اسلامی اینقدر تبلیغات بر ضد علی ابن ابی طالب شده و به جاش و در نقطه مقابلش اومدن چقدر فضیلت و حرفهای دروغی در مدح و ستایش معاویه ساخته و پرداختن. میگه من ناراحت شدم، از همونجا تصمیم گرفتم که روایاتی که خود ما سنی ها در فضیلت علی ابن ابی طالب داریم اون روایات رو در اونجا پخش بکنم. میگه هر روز در مسجد می نشستم، جمع زیادی می آمدن و من روایت ها، داستان ها و قصه هایی که در فضائل علمی، اخلاقی، معنویت، معرفت، علم، شجاعت و خصوصیات امیرالمؤمنین بود اینا رو پخش می کردن. میگه یه روزی در اون جمعی که مردم به صورت انبوهی شرکت داشتن، یه چند نفر آدم متعصبی که علاقه به معاویه داشتن ناراحت شدن و گفتن تو چند روز آمدید اینجا و همینجور روایت و حدیث و قصه و داستان در فضیلت‌ها و منقبت‌های مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نقل می‌کنید. اینقدر که درباره علی گفتید آیا معاویه هیچ خوبی نداره؟ اونا برای خودشون تبلیغات شده بود و باور کرده بودند که معاویه هم شخصیتی است و فضیلت و منقبتی داره. این ناراحت شد که تو اینقدر گفتی و نوشتی و نقل کردی و پخش کردی در فضائل علی ابن ابی طالب، آیا معاویه هیچ فضیلتی نداره؟ این عالم سنیه. در میان اهل تسنن هم این سوال که ازش شد جوابش این بود، جواب داد که من درباره معاویه از پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم چیزی را یاد ندارم جز این که معاویه مورد لعن پیامبر اسلام قرار گرفت. اونی که من از معاویه میدانم اینه که او لعن پیامبر همراه اوست و مورد نفرین و لعنت پیامبره. میگه اونجا خیلی ناراحت شدن، همین عالم را اونقدر زدن، اون افراد متعصب اونجا که دیگه از شهرم بیرون رفت و با همون اثر جراحاتی که به او وارد شده بود از دنیا رفت. منظور اینه که این آدمی که خودش هم سنی هست و شیعه نیست، اما وقتی که وجدان خودش را قاضی کرده در کنار صدها داستان، قصه و روایت و آیه قرآن که در فضیلت علی ابن ابی طالب وارد و نازل شده است، مقایسه با معاویه که میکنه، میگه معاویه چیزی نداره در پرونده اش از زبان پیامبر اسلام و از احادیث صادر شده از رسول گرامی اسلام جز این که مورد لعن پیغمبر قرار گرفت. این معاویه است، در مقابلش هم علیه. و از دردهای علی ابن ابی طالب که در نهج البلاغه هم آمده اینه که میگه اونقدر دنیا مرا تنزل دار و شأن مرا پایین آورد که منا در ردیف معاویه قرار دادن. در هر صورت معاویه با این پرونده تاریک و سیاهی که داشت همه عمرش صرف شد برای ضدیت با خاندان پیامبر، با شخص علی ابن ابی طالب و اون همه تبلیغات مسموم و حرکت‌های مخربی که معاویه بر ضد علی ابن ابی طالب انجام داد. در این حال همین شخص وقتی که تنها میشه ببینید که وجدان او گل میکنه و از علی ابن ابی طالب تعریف میکنه، چون واقعا گاهی هست که حتی بدترین انسانها یک حالتهای روحی براشون پیدا میشه که وجدانشون شکوفا میشه، اون وقت حقایق رو تا حدی میفهمن. این شأن مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبه و مثل امیرالمؤمنین ما کسی نداریم که اونقدر مورد بغض و کینه و عداوت قرار گرفته باشد، اما در این حال همون دشمنها درباره او اون همه فضیلت و منقبت نقل کرده باشد. و آیاتی قریب 100 آیه از کردم در قرآن هست که به خصوص در منابع اهل تسنن وارد شده که این آیات به نحوی با امیرالمؤمنین ارتباط داره. این کجا میشه پیدا کرد؟ بحث روایات شیعه نیست. اگر ما روایات شیعه رو بخوایم قبول مبنا قرار بدیم، از هزارتا هم تجاوز میکنه از آیات قرآن که به نحوی با شأن و مقام و مرتبه والای مولا امیرالمؤمنین ارتباط داره. اون جای خودش. تو خود روایات سنی هم که بریم و برادران اهل تسننمون بریم، حداقل حدود 100 آیه در روایات اونها گفته شده که با امیرالمؤمنین ارتباط داره. و آیات بسیار جالب و دارای مضامین عالی که فقط در شأن امیرالمؤمنین نازل شده. آیه انما ولیکم الله، آیاتی که در مورد غدیر خم نازل شده، اون آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و آیات دیگه، و از جمله اون آیه و تعیه ها اذن واعیه هست که میگه این حقایق و معارف را قلب های آگاهی هستند که این حقایق و معارف را میفهمند. در این آیه وارد شده که این آیه مربوط به امیرالمؤمنینه. در روایات شیعه و سنی که انسان مراجعه بکنه به یک امر مهم در شخصیت امیرالمؤمنین انسان توجه جلب میکنه و اون علم و مقام معرفت امیرالمؤمنینه، که اگر ما به روایات، چه روایاتی که اهل تسنن نقل کردن و چه روایاتی که شیعه نقل کردن مراجعه بکنیم، این رو و قضایا و داستانهایی که در تاریخ صدر اسلام نقل شده، این رو به خوبی احساس میکنیم و مشاهده میکنیم که امیرالمؤمنین از لحاظ مقام علمی در میان اصحاب رسول خدا ممتاز بود. بعضی از منقبت‌ها و فضائل امیرالمؤمنین داره که برای دیگران هم وجود داره، اما بعضیش هست که اختصاص به او داره، بعضیش هست که در اون سطح عالیش فقط اوست. یکی از عالی ترین امتیازات امیرالمؤمنین اون مقام علمی و معرفت مولا علی ابن ابی طالب بود. اگر ما به روایات مراجعه بکنیم، این رو میبینیم که یک رابطه مخصوصی میان رسول خدا و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین بود، و یک گوشه مهمی از این ارتباط، ارتباط علمی و معرفتی مولا با پیامبر اسلام بود. ام سلمه، عایشه که زنان پیامبر هستند، اصحاب پیامبر و نزدیکان دیگر پیامبر مثل خود ابوبکر، عمر، عثمان و همینطور صحابه بزرگی مثل سلمان و ابوذر و مقداد، همه اینها روایات متعددی دارن که میگن یه مقامات و مواقع خاصی بود که امیرالمؤمنین در محضر پیامبر مشرف میشد و یک محور اون جلسات خصوصی و اسراری که میان پیامبر و امیرالمؤمنین رد و بدل میشد، آموزش معارف و حقایق عالم بود. خود امیرالمؤمنین هم این را فرموده است، ائمه ما هم نقل کردند، اصحاب هم نقل کردند. میگه یه مواقعی میآمد اونجا، گاهی هم امیرالمؤمنین بعد میفرمود به من پیامبر مطلبی را یاد داد که از او هزارها فرع و نتیجه من گرفتم. اون جمله مشهور هم ناظر به این ارتباط علمی مخصوص امیرالمؤمنین و رسول خداست. انا مدینة العلم و علیون بابها. این حدیث خیلی معنا داره. رسول خدا می‌فرماد من شهر علمم. وجود پیامبر اسلام و روح نازنین و مبارک او و شخصیت والای او شهریست که در همه جای او علم و دانش و معرفت وجود داره. شهر علمه، شهر دانشه. این که پیامبر از خودش تعبیر به مدینه کرده، این خیلی نکته درش هست. مدینه یک شهره، جاییست که آثار و برکات زیادی داره و امیرالپیغمبر می‌فرماد من شهر علمم، یعنی همه وجود من آمیخته با علم و معرفته. و جمله بعدیش خیلی مقام هست برای امیرالمؤمنین که و علیون بابها. ورود به این دریای علم و شهر بزرگ علم و معرفت الهی با از در شخصیت امیرالمؤمنین امکان پذیره. شناخت اون معارف و علوم بزرگ الهی که از رسول خدا و از اونجا ناشی میشه، شناخت اونها فقط از طریق اهل بیت که در رأس اونها امیرالمؤمنین هستن ممکنه. بو علی سینا در باب علم و مقام علمی و معرفت امیرالمؤمنین جمله بسیار زیبایی داره که خیلی آموزنده است و پر نکته است. شخصی مثل بو علی سینا که حالا بحثش شیعه و سنی بودنش هم محل بحثه، که بعضی میگن شیعه بوده، بعضی میگن از اهل تسنن بوده، هرچه بوده، او درباره امیرالمؤمنین مطالب مخصوص و عجیبی داره. از جمله اینه که این جمله‌ای که در کتاب بو علی سینا آمده، میگه که جایگاه امیرالمؤمنین در میان اصحاب رسول خدا مثل معقول نسبت به محسوس بود. من این رو کمی توضیح بدم. این جمله بو علی سینا که از روایات هم گرفته شده، شما الان فرض بگیرید ما که یک فرد انسانی هستیم، اصل وجود انسان و انسانیت ما به عقل و فکر و اندیشه ما هست. اگر از ما و شما اون مقدار عقل و فکر رو بگیرن، ما یه حیوانی هستیم مثل بقیه حیوانات. اون چه که ما را
از حیوانات دیگر جدا کرده اون فکر رو اندیشه و عقل انسانه. رابطه عقل ما با بدن ما و ابعاد دیگر وجودی ما چه رابطه ای؟ عقل قوام انسانیت ما، اصل شخصیت انسانها به عقل و دانش و معرفت و علم اونها. این نسبت عقل به چیزهای دیگه. این جمله را بو علی سینا از روایات اتخاذ کرده در شأن مولا امیرالمؤمنین. میگه مقام و موقعیت علی در میان اصحاب کم نبودن، چهره‌های بزرگی که هر کدام خودشون خیلی مقامات داشتن. شما فرض بگیرید که در باب سلمان و ابوذر و مقداد آمده که این تعبیر در روایات آمده که پیغمبر اکرم فرمودن که بهش مشتاق چند نفر است از جمله سلمان و ابوذر و مقداد و امیرالمؤمنین. اینا خودش خیلی منقبته. بهشت و رضوان خدا شوق می‌ورزد برای لقاء سلمان و ابوذر و مقداد و این چهره‌های بزرگ. اما در این حال تعبیر ابو علی سینا اینه که امیرالمؤمنین در میان اصحاب پیامبر مثل عقل نسبت به غیر عقل بود. یعنی چقدر مقام عقل و عالم عقل نسبت و علم و دانش نسبت به عالمهای مادی برتری داره. همینطور امیرالمؤمنین مثل خورشید درخشانی بود که از او علم و معرفت به ثمر می نشد و ثمره وجود او علم و معرفت بود. و همون علم و معرفتی که در مدینه علم رسول خدا بود، کلید ورود در اون مدینه به دست علی بود. علی بود که در مواقع خاص و در لحظات بسیار ویژه و اختصاصی به حضور رسول خدا مشرف می شد و معارف و علوم الهی و معنوی را از رسول خدا یاد می گرفت. اون علم و معرفت الهی فقط دست علی بود و در این دنیا هم وصول به اون مقامات جز از طریق ولایت علی امکان نداره. برادران، خواهران، ما افتخار این داریم که شیعه و پیرو علی هستیم و داعیه پیروی از علی ابن ابی طالب داریم. این ولایت علی ابن ابی طالب یک لفظ نیست، یک تعارف یا مبالغه ظاهری نیست. ولایت مولا امیرالمؤمنین اساس کمال شخصیت انسانه. از طریق محبت و عشق و علاقه به مولا علی ما میتوانیم به مدارج معنوی و انسانی نائل بشیم. بدون علی و محبت علی و ولایت علی ابن ابی طالب وصول به اون مقامات معنوی امکان نداره. امیرالمؤمنین خیلی مناقب و فضائل داره، صدها منقبت و فضیلت براش نقش شده، اما در رأس اونها معرفت علی و اون مقامات ایمانی و عرفانی علی است که بر معرفت و علم علی تکیه زده و متکی است. این اصل شخصیت امیرالمؤمنینه. شما در اون آیه شریفه‌ای که شنیده اید، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و اليوم الاخر، این آیه میگه که ظاهراً در شأن نزول آیه اینجور نقش شده که حضرت عباس عموی پیامبر و یه فرد دیگری که در تاریخ نامش آمده، اینها داشتن افتخار میکردن، سوابق افتخار آمیز خودشون رو ذکر میکردن. از جمله میگفتن ما سقایت حجاج را داشتیم، ما کلیددار کعبه بودیم در عصر جاهلیت، ما پرده‌دار کعبه بودیم. این نوع افتخارات را برای خودشون ذکر میکردن، افتخارات ظاهری که در حد خودش هم خوبه. بعد امیرالمؤمنین رسید. امیرالمؤمنین فرمود افتخار من ایمان به خدا. افتخار علی علم او، معرفت او و ایمان او به خدا. و آیه نازل شد که افتخار کلیدداری کعبه و این نوع کارهای ظاهری هیچ کدام به اون درجه و مقام والای علمی و معرفتی و ایمانی امیرالمؤمنین عائد واصل نمیشه و به اون درجه نمیرسه. ولایت علی ابن ابی طالب کلیدی است برای اینکه انسان را با اون علم و معرفت الهی مرتبط بکنه و عشق به امیرالمؤمنین باید دلهای ما را خدایی و معنوی بکنه و الا ادعای علاقه و داعیه پیروی و تشیع اون در حد ظاهریش حالا بد نیست، اما وقتی ارزش واقعی داره که ما را با این دریای علم و معرفت و ولایت خدا که کلید و راه او و طریق وصول به او علی ابن ابی طالب، با اون ما خودمون رو مرتبط بکنیم و فرصت‌هایی مثل میلاد امیرالمؤمنین و مواقع خاصی که با امیرالمؤمنین ارتباط داره باید وسیله‌ای باشه برای اینکه جوانان ما، نوجوانان ما و همه ما یک نگاه تازه‌ای به شخصیت علی ابن ابی طالب بکنیم، دقتی بکنیم در اون همه معرف و حکمت ها و دریای جوشان معرفت و معنویت هدایت بکنه. علی که نوجوانی او، جوانی او و همه مقاطع سنی او برای ما الگوست و بهترین راه برای هدایت ماست. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق معرفت اون مولا و پیشوای پاک و معصوم را عنایت بفرماید و همه ما را در زمره شیعیان و پیروان و عارفان به مقام والای او قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا علي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصلى على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. بار دیگر همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به توجه و ذکر و یاد خداوند، تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی های اخلاقی و روحی و عمل به وظایف و دستورات خداوند و توکل و اتکا و اعتماد بر خداوند و لطف خدا در همه زندگی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول الطاف خاصه خودش قرار دهد و به ما توفیق بندگی و عبودیت خالصانه خودش و عشق و ولایت و معرفت مولا علی ابن ابی طالب و
خاندان بزرگ پیامبر عنایت بفرماید. مناسبت هایی داریم که من سریع به اونها اشاره میکنم و به چند نکته هم بعد توجه خاصی خواهم داشت. در روز شنبه دهم ماه رجب تولد حضرت امام جواد سلام الله علیه داریم که میلاد این امام بزرگوار که بنابر نقلی در این روز هست به حضور نمازگزاران گرامی و حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا تبریک عرض میکنم. همینطور روز 13 رجب در پیش داریم که روز میلاد حضرت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که این میلاد مبارک و فرخنده را هم تبریک عرض میکنم. و 8 آبان روز شهادت دانش آموز شهید فهمیده است که به همین مناسبت روز جوانان و نوجوانان و جوانان نامیده شده، یاد این شهید بزرگ و دانش آموز شهیدی که اسوه و الگوی معنویت و ایثار در راه خدا بود را گرامی می‌داریم. همینطور شهادت اولین شهید مهراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی را باز گرامی می‌داریم. از خداوند برای ارواح همه شهدای اسلام و این شهیدان والا مقام طلب علو بیشتر درجات داریم. و همینطور 15 ماه رجب روز وفات حضرت زینب کبرا قهرمان بزرگ عاشورا و کربلای حسینی که این مناسبت را هم تسلیت عرض میکنم. و باز 13 آبان روز تبعید امام به ترکیه، تسخیر لانه جاسوسی و روز مبارزه با استکبار و روز دانش آموز هست که این مناسبت را هم گرامی می‌داریم. اما چند نکته‌ای که یادآوری می‌خوام بکنم و تذکراتی راجبش عرض بکنم به این ترتیب هست که ما این هفته کتاب و کتابخوانی است که با روز دانش آموز و روز نوجوان و جوان هم همراه است و من این را می‌خوام توصیه بکنم که انشاءالله برادران و خواهران و خانواده‌های گرامی نسبت به امر کتاب و کتابخوانی و مطالعه که رشد شخصیت فرزندان ما به اون وابسته است توجه داشته باشند. قرار دادن هفته کتاب و کتابخوانی و نمایشگاه‌های کتابی که در سطح کشور برگزار میشه همه برای این است که اهمیت کتاب در زندگی ما و زندگی خانوادگی ما مورد توجه قرار بگیره. با ما هم در مسائل مادی و پیشرفت‌های مادی هم در امور معنوی و اخلاقی نیاز به فکر و مطالعه داریم که ابزار اون کتاب هست و تو دنیای امروز به خصوص دنیایی است که بدون مطالعه و فکر و تأمل و دقت هیچ کاری را نمیشه انجام داد. بنابراین برای اینکه جامعه ما رشد پیدا بکنه هم در جهاتی که مورد نیاز مادی ما هست هم در جهات معنوی و اخلاقی ما با توجه به کتاب و کتابخوانی داشته باشیم. البته امر کتاب از جهات متعددی اهمیت داره، هم کتاب رو باید بهش توجه داشت، هم تو خانه های ما حتی اونهایی که پدر و مادرهایی هم که خودشون سواد ندارن سعی بکنن قفسه کتابی داشته باشن، با مشورتی که میکنن کتابهای خوبی رو برای بچه هاشون پیدا بکنن. به خصوص من خدمت خواهران گرامی عرض میکنم که نقش شما در خانه برای اینکه فرزندانتون اهل مطالعه باشن مهمه. اینکه پدر و مادرها و خانواده های ما وقتی رو قرار بدن که فرزندانشون قرآن بخونن با کتاب‌های دینی، با کتاب‌های تاریخی، با کتاب‌های علمی آشنا بشن، این از وظایف خانواده‌های ما و به خصوص خواهران که ارتباط عاطفی بیشتری با فرزندان دارن باید به این مسئله توجه بیشتر داشته باشن. البته انتخاب کتاب و نوع کتاب امر مهمی است.
کتاب که بهترین وسیله کمال و رشد انسانه ممکنه به صورت کتاب مخربی در بیاد که فکر و اعتقاد انسان رو خراب بکنه. اونم رو باید بهش توجه داشت. امیدواریم که هم دانش آموزان عزیز و گرامی، هم خانواده های ما و هم مسئولان ما به مسئله کتاب و کتابخوانی توجه بکنن. البته متاسفانه شهر ما با اینکه شهر فرهنگی است و اهل علم و ادب و فرهنگ داره، دانشجوی زیادی داره، مراکز علمی متعددی داره، به صورت عمومی ما از نظر کتابخانه مشکل داریم که تا حدی هم مسئولین پیگیری بودند و پیگیری ها کردند. من اینجا هم از مسئولین مربوطه به خصوص اداره کل ارشاد میخوام که انشالله توجهی به بحث کتابخانه در میبود بکنن و انشالله ضعف و فقری که در مسئله کتابخانه در میبود هست که نسبت به خیلی شهرهای دیگه آمار و ارقامش پایین تره از نظر هم جا برای مطالعه و سالن مطالعه و کتابخونه، هم از نظر مقدار کتاب، با توجه به اینکه شهر شهر فرهنگی است و مراکز علمی متعدد داره و دانشجوی زیاد داره و نیاز به کتابخانه های مجهزی داره و از این جهت هم متاسفانه نسبت به شهرهای دیگر استان سطح پایین تریه. ما از برادرانمون که در اداره کل ارشاد هستن و البته پیگیر هستن، خود ما هم پیگیر هستیم، میخوایم که انشالله به این خواسته مردم توجه بکنن و مسئله کتابخونه در میبود انشالله مورد توجه خاصی قرار بگیره. این یک مطلبه که خود خانواده ها و خود شما هم در خانواده هاتون و دانش آموزان عزیز انشالله توجه به کتابخونه و مسئله کتاب داشته باشید که وسیله رشد و کمال شخصیت هر فردی هست انشاءالله. نکته دیگر هم انتخابات خبرگان هست که باید اظهار خوشحالی کرد و تشکر کرد از مردم آگاه و هوشیاری که وظیفه خودشون را در برابر امر خطیر خبرگان رهبری تشخیص دادند و در این انتخابات که مایه عزت و آبرو برای نظام ما بود شرکت کردند. به حمد الله در سطح کشور در سطح بسیار بالایی و قابل قبولی در انتخابات خبرگان شرکت کردند و از اونچه که بیگانه ها و دشمن های خارجی امید داشتند واقعا در سطح بسیار بهتری در انتخابات خبرگان شرکت کردند. اونچه که واقعا باید مورد توجه باشه اینه که مردم علاقه به نظامشون دارن، با همه مشکلاتی که مردم باش مواجه هستن و همه اشکالهایی که در زندگی مردم وجود داره و قابل واقعا توجه هم هست، اما جایی که حس بکنن که استقلال و آزادی و عظمت و عزت کشورشون و بقا و حفظ اسلام در گروه حضور اونها در صحنه است، در صحنه حاضر میشن، جای واقعا تقدیر و تشکر داره. امیدواریم که مجلس خبرگانی قوی تشکیل بشه. امیدواریم که این مجلس خبرگان نسبت به دو مجلس قبل با وضع بهتری تشکیل بشه، جلسات بیشتری داشته باشن، برنامه‌های بهتری را انشاءالله ارائه بدن و قدر حضور مردم در این صحنه که قطعا قلب امام زمان رو خوشحال کرد، مقام معظم رهبری رو خوشنود کرد و مایه عزت و آبرو و عظمت اسلام و کشور شد، قدر این نعمت رو دانستن اینه که مسئولین بهتر کار بکنن و انشاءالله ما مجلس خبرگان خوب و قوی سوممون تشکیل بشه. در سطح کشور استانیت به نسبت حضور بهتری هم در مجلس خبرگان داشتن، خود این منطقه هم آمار و ارقام بسیار خوبی در شرکت در خبرگان نشان میده، جای تقدیر و تشکر داره. من هم به سهم خودم از همه عزیزان و برادران و خواهرانی که در این انتخابات شرکت کردن، تبلیغ کردن، تلاش کردن که با شکوه برگزار بشه و از همه دستندرکاران امر انتخابات تشکر میکنم و همینجا خدمت حضرت آیت الله خاتم یزدی که به عنوان خبرگان و نماینده خبرگان این استاد انتخاب شدن تبریک عرض میکنم. به حمدالله چهره‌ای که سوابق درخشان همراهی با امام و رهبری و الان هم از یاران رهبری و از عناصر شایسته نظام ما هستند، مردم ما انتخاب کردن. انتخاب ایشون را به خود ایشون تبریک عرض میکنیم. انشاءالله این مجلس خبرگان هم مجلس خبرگان قوی و مؤثر برای پیشرفت کشور و نظام مقدس ما باشه انشاءالله. من همینجا هم در پایان عرایزم توجه همه عزیزان را به مسائل دانشگاهی این شهر جلب میکنم. الحمدلله این شهر از لحاظ علمی وضع و رتبه خوبی در سطح کشور داره. ما همین الان چند مرکز آموزش عالی و دانشگاه و دانشکده در این شهر داریم. حوزه برادران و حوزه خواهران موفق و خوبی داریم در مجموع و دانشجویان خوبی داریم که حرکت بسیار خوبی است و باید هم پیگیری بشه. البته من این تذکر را همیشه داشتم، الان هم دارم، که انشاءالله مسئولان ما و متصدیان دانشکده ها و دانشگاه های ما هم انشاءالله هم به ارتقاء سطح علمی این مراکز، هم توجه به مسائل اخلاقی و فرهنگی، واقعا انشاءالله بذل و عنایت و توجه خاصی داشته باشن. خود دانشجویان عزیز و گرامی هم همینطور. به هر حال ما شهری میخواییم که درش علم و دانش و مشعل معرفت برافروخته باشه، اما در کنار معرفت و ایمان به خدا و حفظ ارزش ها و معنویات و اخلاقیات. الحمدلله این حرکت حرکت خوبی است در شهر، مورد استقبال مردمه و امیدواریم با تلاش هایی که برادرانمون و مسئولان این دانشگاه آزاد دارن انجام میدن، مسئله خوابگاه دانشجویان هم که پیگیر هستن و مسئله بسیار مهمی هم هست، هم برای خود دانشجویان که راحت باشن و مشکلات خوابگاهی نداشته باشن، هم برای مسائل شهر انشاءالله این امر هم داره پیگیری میشه و به زودی به نتیجه خواهد رسید. من تأکید میکنم که واقعا شهر ما و استان ما و منطقه ما از نظر ضریب هوشی و توان و استعداد پیشرفت در جهات علمی مختلف از استانهای بسیار موفق و از شهرهای بسیار قابل و موفقه. این رو با قدرش دانست و قدر این نعمت رو هم دانستن اینه که نسل جوان ما و دانشجویان ما و فرهنگیان ما واقعا در پیشرفت علمی و اخلاقی و معنوی دست به دست هم بدن و تلاش بکنن. انشاءالله خدا به همه این عزیزان توفیق بده. و من در پایان از همه کسانی که برای برگزاری نماز در اینجا از نهادهای فرهنگی دانشگاه، مسئولان دانشگاه تلاش کردن تشکر میکنم. امیدواریم که عزیزانمون در این مرکز علمی با وحدت و انسجام و با تلاش جدی انشاءالله روز به روز این مرکز و این نهاد علمی را رو به رشد و ترقی هدایت بکنن. و در پایان برای رفع گرفتاری ها و شفای مریضان و استجابت دعاها 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت و اهل بیت عصمت و طهارت منور بفرما، ما را از پیروان و شیعیان و مخلص مولا علی ابن ابی طالب قرار بده. خدایا جامعه ما را، کشور ما را، نظام مقدس ما را و نسل جوان ما را در پناه خودت از همه آسیب ها محافظت بفرما. خدایا به این ملت وحدت و انسجام و معنویت و توفیق حفظ ارزش های الهی عنایت بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، مسئولان دلسوز نظام مقدس اسلامی، مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. همه مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. به ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور بفرما. اموات و گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما. خدایا در این روز جمعه و در این ماه عزیز و مبارک که ماه عبادت و بندگی تو هست، ما را به انجام وظایف و عبادت خالصانه خودت موفق و معید بدار. دل ما را با نور عبادت و انس با خودت در این ماه و ماهای عزیز آینده معنوس و موفق و معید بدار. خدایا سلامهای خالصانه این جمع مشتاق را در این روز عزیز به محضر مولا و آقای من حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.